شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح و سومین روز از اسفند ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مانند همیشه این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
جنرال هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شد.
وزارت امور خارجه ایران سفیر ترکیه را احضار کرد.
مایک پنس آمریکا را به تعهداتش درباره ناتو و اتحادیه اروپا پایبند دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه جنرال هربرت ریموند مک‌مستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. دونالد ترامپ در جلسه معارفه هربرت مک‌مستر وی را فردی با استعداد و تجربه فوق‌العاده خواند.
من در این دو روز گذشته مطالب زیادی خواندم و دیدم. همه در ارتش احترام بسیار زیادی برای او قائل هستند و ما به داشتن او خیلی افتخار می‌کنیم.
ریموند مک‌مستر جایگزین جنرال بازنشسته مایکل فلین می‌شود که هفته گذشته به دنبال افشای ارتباطش با مقام‌های روسیه از سمت خود کناره‌گیری کرد. هربرت مک‌مستر که 54 سال سن دارد، پیشتر فرمانده مرکز تلفیق توانمندی‌های ارتش این کشور بود.
وزارت امور خارجه ایران در پی سخنان اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه این سخنان را از روی عصبانیت و فرافکنی برای مشکلاتی دانست که از جوانب مختلف بر آنها تحمیل شده است.
وضعیت آشفته ترکیه، نابسامان و بی‌ثبات و نگران کننده‌ای که در این کشور وجود داره باعث شده که بعضی از سیاستمداران این کشور متاسفانه رفتار ناهنجار یا گفتار ناهنجاری رو داشته باشن که احتمالاً فکر می‌کنم به عواقب اون هم خیلی فکر نکردن.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اول اسفند در کنفرانس امنیتی مونیخ سیاست‌های ایران را فرقه گرایانه خوانده بود.
سیاست فرقه گرایانه ایران متاسفانه در حال بی‌ثبات کردن بسیاری از کشورهای منطقه از جمله بحرین و عربستان سعودی است. ایران در تلاش است تا سوریه و عراق را شیعه کند.
همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه 24 بهمن گفته بود که کسانی خواهان تجزیه سوریه و عراق هستند.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مایک پنس که در بروکسل پایتخت بلژیک با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می‌کرد، سپس در یک نشست خبری از مواضع آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفت.
هر تفاوتی که با هم داشته باشیم، این دو قاره دارای میراث و ارزش‌های مشترک و بیش از همه اینها دارای هدف مشترک برای ترویج صلح و شکوفایی از طریق آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم.
وی همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و پس از آن از اینکه اعضای ناتو به تعهدات مالیشان پایبند نبودند انتقاد کرده است.
مجلس اعیان بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه بررسی لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به برگزیت را آغاز کرد. بر اساس حکم یک ماه پیش دیوان عالی بریتانیا، دولت این کشور برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا باید از پارلمان این کشور اجازه بگیرد. به دنبال این حکم، مجلس عوام بریتانیا چند روز پیش لایحه خروج از اتحادیه را تصویب کرد، اما این لایحه باید به تصویب مجلس اعیان هم برسد. همزمان با بررسی برگزیت در مجلس اعیان، گروهی از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند.
ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک آمریکا درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ولادیمیر سافرونکوف معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که آقای چورکین پس از احساس بیماری در دفترش به بیمارستان کولومبیا منتقل شد و در آنجا درگذشت. ویتالی چورکین که در زمان مرگ در آستانه 65 سالگی بود، بیش از یک دهه به عنوان سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد حضور داشت. این مدت طولانی ترین زمان حضور یک دیپلمات روسی در سازمان ملل به عنوان سفیر روسیه محسوب شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ژنرال هربرت ریموند مک‌مستر را به عنوان مشاور امنیت ملی خودش انتخاب کرد. انتصاب ژنرال مک‌مستر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا با کنارگیری مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی خودش موافقت کرد. پست مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا از مهمترین سمت‌های مشورتی که مستقیماً با رئیس جمهور در تماس هستش و در این حال نیازی به تایید کنگره ایالات متحده هم نداره. برای اینکه بیشتر از اهمیت مشاور امنیت ملی آمریکا و احراز کننده این پست بدونیم، همراه هستیم با محسن میرانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. آقای میرانی، اهمیت پست مشاور امنیت ملی در چیه؟ در حقیقت این سمت مشورتی چه حیطه‌ای رو در بر میگیره؟
شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای ترومن در سال 1947 تشکیل شد و دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وقت آمریکا میخواست مشاورین خودش در کاخ سفید با او هر روز در تماس باشند و مسائل مختلفش رو در رابطه با امنیت و سیاست خارجی آمریکا با اون انجام بدن. در این چند دهه اخیر هم اهمیت و هم تعداد کسایی که برای این شورای امنیت کار میکنن، امنیت ملی کار میکنن، اضافه شده و در حقیقت میشه گفت که در این چند دهه اخیر، در این چهار دهه اخیر به اوج قدرت خودش رسیده و امروز مهمترین رهبرهای آمریکا در داخل دولت آمریکا که در مسائل امنیتی و سیاست خارجی میکنن اعضای این شورای مهم هستند و وظیفه عمده مشاور این شورا اینه که عقاید مختلف بازیکنهای عمده سیاست خارجی رو در دولت آمریکا به شخص رئیس جمهور برسونه، بتونه تجزیه و تحلیل بکنه و بتونه کل برنامه‌های آمریکایی رو، آمریکا رو در مورد سیاست خارجی پیگیری بکنه. همونطوری که خودتون هم گفتید، کسی که به عنوان مشاور انتخاب میشه احتیاج نداره طرف سنای آمریکا به اصطلاح تایید بشه و اهمیت این شغل در اینه که بیشتر از هر کسی این مشاور در تماس روزانه با رئیس جمهور آمریکاست و میتونه رول بسیار مهمی رو در فرموله کردن سیاست‌های نظامی و امنیتی آمریکا داشته باشه.
آقای میرانی، کمی از سوابق کاری ژنرال مک‌مستر برامون بگید.
ایشون یک ژنرال 3 ستاره 54 ساله آمریکاییه و روزنامه تایم مگزین 4 سال قبل ایشون رو به عنوان یکی از 100 تا پرنفوذترین متفکرین دنیا شناخت. ایشون دارای درجه دکترا از دانشگاه شمال کارولینا است و چکیده تز دکترای خودش رو تبدیل به یک کتابی کرد که در این کتاب انتقاد جدی از سران ارتش آمریکا در دوران جنگ ویتنام میکنه و علت انتقاد ایشون هم این بوده که میگه که سران ارتش اونطوری که باید و شاید نتونستن حقایق جنگ ویتنام و اینکه راهبردی که آمریکا در این جنگ اتخاذ کرده بوده و اشتباه بوده رو اونطوری که میباید به سران سیاسی برسونن. بعد از این هم یک مدتی ایشون رئیس یک اتاق فکری بود که کارشون در رابطه با نوع جنگ‌های آینده است. مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با جنرال مک‌مستر میشه گفت اینه که آیا ایشون بعد از این شلوغی که در شورای امنیت ملی به خاطر برکناری جنرال فلین بوده میتونه یه آرامشی در اونجا به وجود بیاره. سوال دوم اینه که آیا ایشون میتونه تیم خودش رو به این شورای امنیتی ملی ببره؟ و شاید مهمترین سوال، از اونجایی که ایشون شخصی با رئیس جمهور آمریکا چندان آشنایی نداره، اینه که آیا میتونه رابطه خوبی با رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ داشته باشه یا نه.
ممنون از محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی، که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما متشکرم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون را با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. با هم بخشی از نظرات همراهان رادیو فردا رو گوش میکنیم.
به گمان من اگر آقای دکتر جواد ظریف کاندید ریاست جمهوری بشن و آقای حجت الاسلام دکتر روحانی ولی فقیه باشن، برای مدتی چند ساله سقوط نظام جمهوری اسلامی به عقب میفته.
جمهوری اسلامی، شما که همراه شدن اسرائیل و عربستان سعودی را سرزنش و نکوهش میکنید، مجدداً دست پیش گرفتید که پس نیفتید، چرا که باید اول خود را سرزنش و نکوهش کنید که با اعمال ناشایست عربستان را دشمن خود کردید. آیا انتظار نداشتید که روزی دشمن دیرین با دشمن جدید هنگام و همراه شوند و بر علیه شما قدم بردارند؟
از نظر ما اینه که ایران حرف صداقت حرف بزنه. شما برای پشت کاپرا را میگیرین. عربستان که این همه 100,000 نفر اونجا کشت، آدم درستیه که شما پشت عربستان میگیرین؟ عربستان خودش اصلا نسلش همون یزیده. ترکیه هم پشت همون یزیده زمان رو میگیره. یک کس بی‌طرف هستم همین حرفا میذارم. هیچ کار به رژیم هم ندارم. نه پشت اسرائیل و نمیدونم عربستان و سعودی نگیرین. فهمیدی بابا؟
درباره تظاهرات مردم اهواز فرمانده نظامی میگوید ترافیک به وجود میآید. آقای محترم دیگه چیزی حرفی نداری بگویید درباره مردم که اعتراض دارن.
دو کشور تو دنیا که هنوز رهبر داره، یکی جمهوری اسلامی و دیگری کره شمالی.
در ادامه این برنامه، جام باشگاه‌های آسیا، باخت استقلال تهران، برد استقلال خوزستان.
خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ژنرال هربرت ریموند مکمستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. وزارت امور خارجه ایران در پی سخنان اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مجلس اعیان بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه بررسی لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، معروف به برگزیت، را آغاز کرد. ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک آمریکا درگذشت. یک فرمانده ارتش ایران میگوید شیء نورانی مشاهده شده در برخی استان‌های ایران به آزمایش موشک ماهواره برای یکی از کشورهای غربی مربوط بوده است. یکی از اعضای دموکرات و یک سناتور جمهوری خواه در کنفرانس امنیتی مونیخ با انتقاد از برنامه موشکی ایران و آنچه رفتارهای بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه خواندند، هشدار دادند که ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود. سه سپاه پاسداران روز دوشنبه دوم اسفند اعلام کرد که در جریان یک رزمایش از راکت‌های پیشرفته استفاده کرده است. آیت الله خامنه ای صبح دوشنبه با اشاره به مشکلات و خسارت‌های شدید پدید آمده در اثر سیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور تأکید کرد که مسئولان موظفند به این مشکلات رسیدگی و برای علاج قطعی آنها اقدام کنند.
همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای اینکه با هم روزنامه‌های سه‌شنبه ایران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، با بحران خوزستان شروع کنیم و خبرهای مرتبط به اون. نگاه روزنامه‌ها به این بحران و اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در این باره چطور بوده؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که حل مسائل دشوار خوزستان وظیفه قطعی و فوری حکومت هست. ایشون گفته که این حوادث حقیقتاً دل انسان رو می‌خراشد و مسئولان موظفند که برای علاج اون چاره‌ای بیندیشن. عکسی که این روزنامه هم به همین موضوع اختصاص داره. روزنامه اعتماد هم در صفحه یکی خودش عکسی از آلودگی هوا در استان خوزستان رو منتشر کرده و جمله اوضاع خوزستان دل انسان را می‌خراشد از میان سخنان آقای خامنه‌ای برداشته و اون رو تیتر یک کرده. البته آقای احمد پورنجاتی فعال سیاسی اصلاح طلب در سرمقاله روزنامه اعتماد تاکید کرده که جامعه مدنی نقش پررنگی میتونه داشته باشه در مواجهه با بحران‌های زیست محیطی. در این حال روزنامه اعتماد از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که بلایای طبیعی مثل سیل، آلودگی هوا و مشکلاتی نظائر این نباید ابزار سیاسی علیه دولت بشن. روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که یادداشتی منتشر کرده از آقای محسن اورکی که فعال سیاسی هست و ایشون گفته این ماجرا به 10 سال پیش برمیگرده و اون چه امروز در خوزستان مشاهده میشه محصول تمام دولت‌های پیشین هست که سهم دولت آقای روحانی رو ایشون بسیار اندک در این زمینه توصیف کرده و تاکید کرده که اگر حساب کشی بشه از آقای روحانی و دولت ایشون در این زمینه بی انصافی صورت گرفته. روزنامه سیاست روز روزنامه دیگری است که نزدیک به اصولگرایان هست و از طرح احتمالی سوال از آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته که 37 نماینده این طرح سوال رو امضا کردن. و البته روزنامه فرهیختگان خبر داده که نیروی انتظامی هر گونه تجمعی در استان خوزستان رو ممنوع اعلام کرده.
آقای رفیع‌زاده، به روزنامه همدلی اشاره کردید. این روزنامه از اقدامات زینفوس‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده فساد مالی در بنیاد شهید خبر داده. ماجرای این اقدام چیه؟
امروز روزنامه همدلی گفتگویی داره با آقای امیر خجسته نماینده همدان در مجلس دهم که ایشون در مجلس نهم هم بود و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در اون مجلس بود. حالا ایشون گفته که پرونده فساد مالی در بنیاد شهید دولت گذشته به دادستانی تهران تحویل شده. 30,000 ورق اسناد و پرونده رو تشکیل میدن که ایشون گفته همه رو ما به دادستانی و قوه قضاییه تحویل دادیم. در این حال آقای خجسته گفته که به دلیل فعالیت افراد زیرنفوذ که میخوان مانع از رسیدگی به این پرونده فساد مالی بشن به بیت رهبری و مراکز دیگر حکومتی هم ایشون گفته ما اطلاع رسانی کردیم. از جمله موارد فساد این بوده که به گفته ایشون آهن قرازه رو هر کیلو 325 تومان خریداری میکرده یکی از مؤسسات وابسته به بنیاد شهید و به گفته ایشون 850 تومان به ازای هر کیلو به یکی از بانک ها میفروخته.
اما این روزها خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم داره زیاد میشه. مصطفی تاج‌زاده در گفتگو با روزنامه قانون به طور ضمنی به حسن روحانی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و لزوم برآورده شدن مطالبات عمومی هشدار داده. چه نکاتی در این گفتگو اهمیت داشت؟
مهمترین نکته ای که روزنامه قانون اون رو به نقل از آقای مصطفی تاج‌زاده تیتر کرده این هست که آقای حسن روحانی بدون پاسخ به مطالبات ملت در انتخابات آینده رأی بالایی نخواهد آورد. ماله. البته آقای تاج‌زاده گفته که اصلاح طلبان احتمالاً از آقای روحانی حمایت خواهند کرد، چرا که در حال حاضر که رئیس جمهور آمریکا به نسبت به رئیس جمهور قبلی تندروتر هست، در ایران شخصیتی مثل آقای روحانی میتونه این بحران رو در رابطه با آمریکا کنترل کنه. نکته دیگر هم به گفته آقای مصطفی تاج‌زاده این هست که تنها رقیب اصلی ایشون در میان اصولگرایان آقای محمد باقر قالیباف میتونه باشه و چهره‌های دیگر مثل آقای حمید بقایی یا دیگر کسانی که از اونها یاد میشه نمیتونن رقیب اصلی آقای روحانی در انتخابات باشن.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما خوزستان پوشیده از گرد و خاک. همطور که در خبرها شنیدید، از روز 23 بهمن بحران ریزگردها چندین بار باعث قطعی آب و برق در شهرهای استان خوزستان شده. همین جمعه هم که گذشت، طوفان گرد و غبار باعث قطع شدن برق، آب و اینترنت اهواز شده. نه تنها همه مدارس و ادارات تعطیله، که بنا به گواه فیلم‌ها و عکس‌ها زندگی هم در خوزستان تعطیله. اما در اعتراض به بیبرقی و قطع شدن آب، گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند که از این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز فیلم و عکس‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی وجود داره. یکیش رو با هم ببینیم اگه موافق باشین نازنین.
بله.
اما فرماندهی انتظامی خوزستان هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 30 بهمن ممنوع اعلام کرده.
و رهبر ایران هم در واکنش به این بحران گفته، اینکه برخی وضعیت فعلی رو نتیجه به فکر نبودن گذشتگان میدونن کافی نیست و مشکل رو حل نمیکنه.
شما برای اینکه خبرهای بیشتر رو بخونید و عکس‌ها و فیلم‌ها رو بیشتر ببینید، میتونید به فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. در فیسبوک ما کاربری که خودش رو با نام مسجد سلیمانی معرفی کرده، نوشته برای گفتن خواسته‌های خودشون که حق اولیه هر شهروندی است باید اجازه بگیرند، و این کاربر نوشته که ولی تجاوز به حریم شهروند اجازه نمیخواد.
بله، کاربری هم با نام ایرانی امیدوار نوشته اعتراض در رابطه با حقوق شهروندی مثل آب و هوای سالم و حفظ حقوق ملی حق تمامی ایرانیانه. این کاربر نوشته از تمامی حقوق شهروندان خوزستانی دفاع میکنیم و امیدواریم دیگر شهروندان ایران هم اعتراض خوزستانی ها رو سرلوحه حرکات صلح‌آمیز خودشون کنه.
عکس و فیلم‌های زیادی با هشتگ خوزستان داره در شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک دست به دست میشه. یادآوری می‌کنیم که نظرهایی که از جانب شما به دست ما میرسه از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما 8 هنرمند ایرانی و 3 هنرمند خارجی در نمایشگاهی تحت عنوان میراث مغلوب در گالری باکسفرای روم برلین گرده هم اومدن تا تصویری سیاسی اجتماعی از ایران رو ترسیم کنن. گزارش محمد عبدی رو با هم ببینیم.
میراث مغلوب، نمایشگاه بزرگی در گالری باکس فرای روم یا فضای باز برلین که به ایران اختصاص داره، با حضور 8 هنرمند ایرانی و آثار 3 هنرمند خارجی درباره ایران. تم قالب این نمایشگاه انقلاب و مسائل اجتماعی سیاسی ایرانه که در نقاشی‌ها، چیدمان‌ها و ویدیوها به اشکال مختلف بازتاب پیدا کردن. شجاع آذری، هنرمند مقیم آمریکا، در اثر خود با نام روز قیامت از نقالی به عنوان روشی نمایشی برای ارائه معضلات و مشکلات سالهای اخیر استفاده میکنه. در درون پرده منقش به اشکال گوناگون سنتی، ویدیوهای کوچکی گنجانده شدن که جنگ، سیاست، تظاهرات سال 88 و فقر در ایران را با مخاطب خود قسمت می‌کنند. آذین فیض‌آبادی در نوشته‌ای بر روی زمین مستقیم به سراغ مسئله‌ای رفته که به اشکال مختلف در این نمایشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفته. انقلاب. رامین حائری‌زاده، هنرمند ایرانی ساکن دبی، هم مستقیم تم انقلاب را دنبال می‌کند. جایی که شاه سرنگون شده و یک روحانی که صورت خود هنرمند جایش رو گرفته در کنار هم قرار گرفتن و فضای متناقض و سوال برانگیزی خلق میشه که میتونه منشأ تمام گرفتاری های بعدی باشه. آناهیتا رزمی، هنرمند جوان متولد هامبورگ، در ویدیو آرت خود مستقیم به سراغ مسئله حجاب میره، جایی که یک زن در برابر دوربین حجاب و کشف حجاب رو تجربه میکنه و عملا نگاه تند و تیز هنرمند رو نسبت به مسئله حجاب بازتاب میده. رابرت ویلسون، هنرمند آمریکایی، فرح دیبا رو سوژه اصلی اثرش قرار داده. ندا سعیدی، رکنی حایری‌زاده، شیوا احمدی، ستاره شهبازی، ویم دلووی از بلژیک و اینگبورگ زوشلزویک هالستین از هلند دیگر هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند. محمد عبدی، برلین.
لیگ قهرمانان آسیا، سفر جنجالی تیم ملی تیر و کمان ایران به آمریکا و چند خبر ورزشی دیگر همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا با برتری استقلال خوزستان برای نمایندگان فوتبال ایران آغاز شد. با توجه به منع میزبانی تیم‌های ایران و عربستان از همدیگه، این مسابقه در عمان برگزار شد و استقلال خوزستان که مشکلات زیادی داشت حتی برای سفر به عمان و تامین هزینه سفر هم دچار مشکلات مالی شدیدی شده بود و بازتاب گسترده‌ای هم پیدا کرد، سرانجام راهی عمان شد و تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره و 3 امتیاز شیرین نصیب شاگردان سیروس پورموسوی شد. استقلال تهران مقابل میزبان خودش الاهلی امارات تا دقیقه 90 1-1 مساوی بود، اما گل دوم رو هم دریافت کرد و بازی رو واگذار کرد. در این گروه اتاوان عربستان مقابل لوکوموتیو تاشکند به برتری رسید، در حالی که در گروه استقلال خوزستان هم تیم قدرتمند لخویا از قطر موفق شد در جزیره امارات رو با 3 گل از پیش رو برداره. امروز بازی‌ها پیگیری میشه. از گروه سوم علین امارات میزبان ذوب‌آهن اصفهان و در گروه چهارم گروه دی پرسپولیس با الهلال عربستان جدال کلاسیک فوتبال آسیا رو برگزار میکنن. دو تیم سابقه بارها رویارویی رو دارن در صحنه فوتبال آسیا، دو تیم پرطرفدار در ایران و عربستان. تیم هاکی روی یخ ایران از بازی‌های آسیایی زمستانی کنار گذاشته شده به دلیل استفاده از 13 بازیکن غیرقانونی، بازیکنانی که ایرانی هستند اما چون طی 3 سال گذشته در ایران اقامت نداشتند و برخی از اونها برای سایر کشوران بازی کردن، بازی‌های آسیایی اونها رو کنار گذاشته، حق همراهی تیم ملی رو ندارن و خود بازی‌های تیم ملی هم دیگه تشریفاتی و در جدول محاسبه نمیشه. ماجرای تیر و کمان هم خبرساز شد. دیروز روزنامه شرق همچنین خبرگزاری فارس و چند رسانه دیگه به این موضوع پرداختند. حضور تیم تیر و کمان ایران در آمریکا، نرسیدن به رقابت‌های جام جهانی و حضور در رقابت‌های فستیوال جهانی که با حضور ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار میشه، اما رئیس فدراسیون تیر و کمان از این مسابقات به عنوان جام جهانی یاد کرد، موضوعی که باعث شد آقای روحانی رئیس جمهور هم در توییتر رسمی خودش تبریک بگه موفقیت در جام جهانی رو. اما بنابر اسنادی که منتشر شده این مسابقات جام جهانی نبوده و رئیس فدراسیون مطلبی خلاف واقع عنوان کرده. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری میشه. لورکوزن تیم 8 بوندسلیگا مقابل اتلتیکو مادرید تیم 4 لالیگا قرار میگیره و در یک بازی فوق‌العاده جذاب منچستر سیتی تیم 2 لیگ برتر انگلستان مقابل موناکو صدرنشین لیگ فرانسه میسته. موناکویی که 76 گل زده، در حالی که پاریس سن ژرمن در همین لیگ فرانسه فقط 50 گل به ثمر رسونده. این نشون میده که چقدر شرایط موناکو این روزها خوبه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
7:30 وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
بخش دوم این برنامه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
جنرال مستر پرزیدنت ثانک یو وری ماچ. I just like to say what a privilege it is.
جنرال هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شد.
وزارت امور خارجه ایران سفیر ترکیه را احضار کرد.
مایک پنس آمریکا را به تعهداتش درباره ناتو و اتحادیه اروپا پایبند دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه جنرال هربرت ریموند مک‌مستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. دونالد ترامپ در جلسه معارفه هربرت مک‌مستر وی را فردی با استعداد و تجربه فوق‌العاده خواند.
من در این دو روز گذشته مطالب زیادی خواندم و دیدم. همه در ارتش احترام بسیار زیادی برای او قائل هستند و ما به داشتن او خیلی افتخار می‌کنیم.
ریموند مک‌مستر جایگزین جنرال بازنشسته مایکل فلین می‌شود که هفته گذشته به دنبال افشای ارتباطش با مقام‌های روسیه از سمت خود کناره‌گیری کرد. هربرت مک‌مستر که 54 سال سن دارد، پیشتر فرمانده مرکز تلفیق توانمندی‌های ارتش این کشور بود.
وزارت امور خارجه ایران در پی سخنان اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه این سخنان را از روی عصبانیت و فراتکنی برای مشکلاتی دانست که از جوانب مختلف بر آنها تحمیل شده است.
وضعیت آشفته ترکیه، نابسامان و بی‌ثبات و نگران کننده‌ای که در این کشور وجود داره باعث شده که بعضی از سیاستمداران این کشور متاسفانه رفتار ناهنجار یا گفتار ناهنجاری رو داشته باشن که احتمالاً فکر می‌کنم به عواقب اون هم خیلی فکر نکردن.
مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اول اسفند در کنفرانس امنیتی مونیخ سیاست‌های ایران را فرقه‌گرایانه خوانده بود.
سیاست فرقه‌گرایانه ایران متاسفانه در حال بی‌ثبات کردن بسیاری از کشورهای منطقه از جمله بحرین و عربستان سعودی است. ایران در تلاش است تا سوریه و عراق را شیعه کند.
همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه 24 بهمن گفته بود که کسانی خواهان تجزیه سوریه و عراق هستند.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مایک پنس که در بروکسل پایتخت بلژیک با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می‌کرد، سپس در یک نشست خبری از مواضع آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفت.
هر تفاوتی که با هم داشته باشیم، این دو قاره دارای میراث و ارزش‌های مشترک و بیش از همه اینها دارای هدف مشترک برای ترویج صلح و شکوفایی از طریق آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم.
به همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و پس از آن از اینکه اعضای ناتو به تعهدات مالیشان پایبند نبودند انتقاد کرده است.
خبری از بریتانیا. مجلس اعیان بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه بررسی لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به برگزیت را آغاز کرد. بر اساس حکم یک ماه پیش دیوان عالی بریتانیا، دولت این کشور برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا باید از پارلمان این کشور اجازه بگیرد. به دنبال این حکم، مجلس عوام بریتانیا چند روز پیش لایحه خروج از اتحادیه را تصویب کرد، اما این لایحه باید به تصویب مجلس اعیان هم برسد. همزمان با بررسی برگزیت در مجلس اعیان، گروهی از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مقابل پارلمان این کشور جمع کردند.
خبری از ایران. یک فرمانده ارتش ایران میگوید که شیء نورانی مشاهده شده در برخی استان‌های ایران به آزمایش موشک ماهواره یکی از کشورهای غربی مربوط بوده است. یک شنبه شب گزارش‌های مختلفی از مشاهده شیء نورانی در آسمان شهرهای مختلف ایران منتشر شد. سرتیپ دوم علیرضا الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت دلیل مشاهده این شیء در آسمان ایران ارتفاع بسیار بالا و میزان سوخت بسیار زیاد آن بوده است. او نام کشور مورد نظر را اعلام نکرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ژنرال هربرت ریموند مک‌مستر را به عنوان مشاور امنیت ملی خودش انتخاب کرد. انتصاب ژنرال مک‌مستر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا با کنارگیری مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی خودش موافقت کرد. پست مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا از مهمترین سمت‌های مشورتی که مستقیماً با رئیس جمهور در تماس هستش و در این حال نیازی به تایید کنگره ایالات متحده هم نداره. برای اینکه بیشتر از اهمیت مشاور امنیت ملی آمریکا و احراز کننده این پست بدونیم، همراه هستیم با محسن میرانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. آقای میرانی، اهمیت پست مشاور امنیت ملی در چیه؟ در حقیقت این سمت مشورتی چه حیطه‌ای رو در بر می‌گیره؟
شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای ترومن در سال 1947 تشکیل شد و دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وقت آمریکا میخواست مشاورین خودش در کاخ سفید با او هر روز در تماس باشند و مسائل مختلفش رو در رابطه با امنیت و سیاست خارجی آمریکا با اون انجام بدن. در این چند دهه اخیر هم اهمیت و هم تعداد کسایی که برای این شورای امنیت کار میکنن، امنیت ملی کار میکنن، اضافه شده و در حقیقت میشه گفت که در این چند دهه اخیر، در این چهار دهه اخیر به اوج قدرت خودش رسیده و امروز مهمترین رهبرهای آمریکا در داخل دولت آمریکا که در مسائل امنیتی و سیاست خارجی میکنن اعضای این شورای مهم هستند و وظیفه عمده مشاور این شورا اینه که عقاید مختلف بازیکنهای عمده سیاست خارجی رو در دولت آمریکا به شخص رئیس جمهور برسونه، بتونه تجزیه و تحلیل بکنه و بتونه کل برنامه‌های آمریکایی رو، آمریکا رو در مورد سیاست خارجی پیگیری بکنه. همونطوری که خودتون هم گفتید، کسی که به عنوان مشاور انتخاب میشه احتیاج نداره از طرف سنای آمریکا به اصطلاح تایید بشه و اهمیت این شغل در اینه که بیشتر از هر کسی این مشاور در تماس روزانه با رئیس جمهور آمریکاست و میتونه رول بسیار مهمی رو در فرمول کردن سیاست‌های نظامی و امنیتی آمریکا داشته باشه.
آقای میرانی، کمی از سوابق کاری ژنرال مک‌مستر برامون بگید.
ایشون یک ژنرال 3 ستاره 54 ساله آمریکاییه و روزنامه تایم مگزین 4 سال قبل ایشون رو به عنوان یکی از 100 تا پرنفوذترین متفکرین دنیا شناخت. ایشون دارای درجه دکترا از دانشگاه شمال کارولاینا است و چکیده تز دکترای خودش رو تبدیل به یک کتابی کرد که در این کتاب انتقاد جدی از سران ارتش آمریکا در دوران جنگ ویتنام میکنه و علت انتقاد ایشون هم این بوده که میگه که سران ارتش اونطوری که باید و شاید نتونستن حقایق جنگ ویتنام و اینکه راهبردی که آمریکا در این جنگ اتخاذ کرده بوده و اشتباه بوده رو اونطوری که میباید به سران سیاسی برسونن. بعد از این هم یک مدتی ایشون رئیس یک اتاق فکری بود که کارشون در رابطه با نوع جنگ‌های آینده است. مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با جنرال مک‌مستر میشه گفت اینه که آیا ایشون بعد از این شلوغی که در شورای امنیت ملی به خاطر برکناری جنرال فلین بوده میتونه یه آرامشی در اونجا به وجود بیاره سوال دوم اینه که آیا ایشون میتونه تیم خودش رو به این شورای امنیت ملی ببره؟ و شاید مهمترین سوال، از اونجایی که ایشون شخصی با رئیس جمهور آمریکا چندان آشنایی نداره، اینه که آیا میتونه رابطه خوبی با رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ داشته باشه یا نه.
ممنون از محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی که همراه این صحبت با خبر بود.
منم از شما متشکرم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042212 2112. منتظر هستیم که صدای شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای خوب بیزینسی رو انداختی. هی دشمن میکنی و پول ملت بیچاره رو میزنی به جیب.
اونایی که لاف میزنن دارن دروغ میگن. شما حرفای اونا رو پخش میکنید، ولی چرا ما دروغ نمیگیم؟ حرفای ما رو پخش نمیکنید. هی زنگ میزنن میگن نمیدونم ایران اینجوری شده، ایران اونجوری شده، مردم نابود شدن. منم تو ایران دارم زندگی میکنم، تمام شده همجا میرم سر میزنم، مسافرت میرم اینور مر میدم، ولی والا من چیزایی ندیدم، برخورد نکردم. مردم هم با هم خوبن و همه چیزم دارن فراوانی.
این آقای ترامپ ما رو به یاد خدا بیامرز رضا شاه ایران میاد. این بنده خدا، خدا بیامرز، همینجور خودش میرفت شخصا اقدام میکرد. ایشون هم مثل او هستن. ما آرزوی سلامتی و طول عمر براش داریم. بهترین رئیس جمهور آمریکا هستن.
شنیدم خامنه‌ای اومد دوشنبه در مورد این آب و هوای اهواز اعتراض کرد. از ایشون سوالم این بود که آقا نقش رهبری چیست؟ تمام اموال این دولت و این بیت رهبری کشیده بالا، مردم اعتراض میکنند، شما هم اعتراض میکنید. لطفا مشخص کنید من ایرانی مقصر هستم یا شما رهبر.
با سلام ملت شریف، رهبر معظم انقلاب. من ابوالفضل چایچی، معروف به پیمان، درجه‌دار سابق نیروی هوایی. جناب‌عالی در تمامی صحبت‌هایتون دم از انقلاب و انقلابیون می‌زنید. من انقلابی که از جان خود مایه گذاشته تا مملکت را به دست شما سپردیم، توی این سرمای زمستان آب و برق و گاز منزل من انقلابی را قطع نمودند. و سلام.
و در ادامه این برنامه، موشک فالکون 9 با موفقیت فرود آمد. اما آسمان ایران در 24 ساعت پیش رو. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه بالای صفر، گرم‌ترین و همدان با حداقل دمای 16 درجه زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی طی 2 روز آینده از جوی نسبتاً پایدار در ایران خبر داده و البته گفته اکثر مناطق ایران به طور نسبی افزایش دما خواهند داشت. بنا به این گزارش، غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی هم افزایش خواهد داشت.
خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه جنرال هربرت ریموند مکمستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. وزارت امور خارجه ایران در پی سخنان اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مجلس اعیان بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه بررسی لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به برکسیت را آغاز کرد. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک آمریکا درگذشت. یک فرمانده ارتش ایران میگوید شیء نورانی مشاهده شده در برخی استان‌های ایران به آزمایش موشک ماهواره بر یکی از کشورهای غربی مربوط بوده است. یکی از اعضای دموکرات و یک سناتور جمهوری خواه در کنفرانس امنیتی مونیخ با انتقاد از برنامه موشکی ایران و آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه خواندند، هشدار دادند که ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود. سپاه پاسداران روز دوشنبه دوم اسفند اعلام کرد که در جریان یک رزمایش از راکت‌های پیشرفته استفاده کرده است. آیت الله خامنه ای صبح دوشنبه با اشاره به مشکلات و خسارت‌های شدید پدید آمده در اثر سیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور تأکید کرد که مسئولان موظفند به این مشکلات رسیدگی و برای علاج قطعی آنها اقدام کنند.
موشک فالکون 9 متعلق به شرکت خصوصی اسپیس ایکس با موفقیت از سکوی پرتاب مشهور 39A در مرکز فضایی کندی در فلوریدا به آن سوی جو زمین فرستاده شد و دوباره به زمین برگشت. این موشک حامل کپسول حاوی مایحتاج ضروری برای فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی و همچنین آزمایش‌های علمی بود. برای شنیدن جزئیات بیشتر گزارش ببینیم از حامد بهروان با تصاویری از خبرگزاری رویترز.
سکوی پرتاب 39A دارای میراثی پرارزشه. بسیاری از مأموریت‌های پر اهمیت سازمان فضایی آمریکا ناسا از این سکوی پرتاب آغاز شدند. از اولین سفر انسان به ماه در سال 1969 گرفته تا پرتاب‌های مکرر ناوگان فضاپیماهای مشهور و پرابهت شاتل که در سال 2011 بازنشست شدند و مهمترین محصول آنها ساخت ایستگاه فضایی بین المللی بود. از آن زمان تا به امروز از این سکو استفاده نشده بود و به همین دلیل پرتاب موشک فالکون 9 در ساعت 9:38 دقیقه صبح یک شنبه از مرکز فضایی کندی در فلوریدا لحظه آغاز عصر جدیدی در همکاری بخش خصوصی صنعت هوافضا و بخش دولتی به حساب میاد. And lift off of the Falcon 9 to the space station on the first commercial launch from Kennedy Space Center's historic pad 39A. شرکت فضایی سپیس ایکس پیمانکار اصلی حمل مایحتاج ضروری به ایستگاه فضایی بین المللی است. این شرکت که متعلق به آقای ایلان ماسک قصد داره با استفاده دوباره از موشک‌های بالابرنده‌ای که محموله‌های رو به آن سوی جو زمین می‌برند، هزینه مأموریت‌های فضایی رو کاهش بده. پیشتر اکثر این موشک‌ها پس از رساندن محموله به آن سوی جو زمین در اقیانوس سقوط می‌کردند و نمی‌شد دوباره از آنها استفاده کرد. شرکت اسپیس ایکس حالا با فرود آوردن موفقیت آمیز موشک بالابرنده روی همون سکویی که از اون به بالا پرتاب شده بود، می‌تونه از اون دوباره در مأموریت‌های بعدی استفاده کنه. این کار پیشتر فقط 3 بار با موفقیت انجام شده بود. موشک فالکون 9 حامل کپسول چند منظوره دراگون بود که بیش از 2.5 تن مایحتاج ضروری و آزمایش‌های علمی درون آن قرار داره. محموله این مأموریت قراره روز چهارشنبه 4 اسفند به ایستگاه فضایی بین المللی برسه. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما کنفرانس امنیتی مونیخ امسال برای ایران پر از خبر بود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه اول اسفند با رد درخواست‌های ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. همچنین مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در سخنانی در این کنفرانس ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان سعودی و بحرین متهم کرد. اما همانطور که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه ایران در واکنش به این سخنان ترکیه را متهم کرد که با دست زدن به اقدامات مداخله‌گرایانه و حمایت از گروه‌های تروریستی موجب خونریزی و افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه میشه.
کامل این اخبار رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و همچنین صفحه فیسبوک ما ببینید و شما هم نظر بدید. اما چند نظر رو از همراهان رادیو فردا براتون میخونیم. کاربری به نام زر نوشته جنگ زرگری ایران و ترکیه برای جلب اعتماد غربی‌ها به اردوغان است، حتی اگر در ظاهر دشمنی را با ایران اعلام کند. این کاربر اضافه کرده هرگز به اردوغان اعتماد نکنید، او مهره نفوذ ایران در ائتلاف عربستان و غرب هست. مثلا
بله نازآفرین. و نادر هم نوشته ترکیه برای سرنگونی اسد حتی متوسل به داعش شد که بعد گریبان خودش رو هم گرفت، حالا که در سوریه شکست خوردن دست به دامن اسرائیل و عربستان شدند.
و محمد نام کاربر دیگه ای هستش که نوشته شرم‌آوره که جمهوری اسلامی ایران یک کشور دوست در دنیا نداره و تو این 37 سال هنر دیپلماسی و سیاست خارجیشون دشمن تراشی و تروریست پروری برای تهدید دیگر کشورها بوده.
بله روی جان مرتضی هم گفته به هر حال دولت فعلی ترکیه از درون دچار بحران‌های سیاسی اجتماعی هستش، به خصوص اقتصادی و مالی، و احتیاج داره برای کسب درآمد دست در دست شیوخ عرب از جمله دولت سعودی بگذاره.
اما این نظراتی که ما راویش بودیم نظر شما همراهان رادیو فرداست و نگاه و نظر رادیو فردا نیست. اما چند خبر ورزشی رو همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا با برتری استقلال خوزستان برای نمایندگان فوتبال ایران آغاز شد. با توجه به منع میزبانی تیم‌های ایران و عربستان از همدیگه، این مسابقه در عمان برگزار شد و استقلال خوزستان که مشکلات زیادی داشت حتی برای سفر به عمان و تامین هزینه سفر هم دچار مشکلات مالی شدیدی شده بود و بازتاب گسترده ای هم پیدا کرد، سرانجام راهی عمان شد و تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره و سه امتیاز شیرین نصیب شاگردان سیروس پورموسوی شد. استقلال تهران مقابل میزبان خودش الاهلی امارات تا دقیقه 90 1-1 مساوی بود، اما گل دوم رو هم دریافت کرد و بازی رو واگذار کرد. در این گروه اتاوان عربستان مقابل لوکوموتیو تاشکند به برتری رسید، در حالی که در گروه استقلال خوزستان هم تیم قدرتمند لخویا از قطر موفق شد در جزیره امارات رو با 3 گل از پیش رو برداره. امروز بازی ها پیگیری میشه. از گروه سوم علین امارات میزبان ذوب‌آهن اصفهانه. و در گروه چهارم گروه دی پرسپولیس با الهلال عربستان جدال کلاسیک فوتبال آسیا رو برگزار میکنن. دو تیم سابقه بارها رویارویی رو دارن در صحنه فوتبال آسیا، دو تیم پرطرفدار در ایران و عربستان. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری میشه. لورکوزن تیم هشتم بوندسلیگا مقابل اتلتیکو مادرید تیم چهارم لالیگا قرار میگیره و در یک بازی فوق‌العاده جذاب منچستر سیتی تیم دوم لیگ برتر انگلستان مقابل موناکو صدرنشین لیگ فرانسه میسته. موناکویی که 76 گل زده، در حالی که پاریس سن ژرمن در همین لیگ فرانسه فقط 50 گل به ثمر رسونده. این نشون میده که چقدر شرایط موناکو این روزها خوبه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
در سالهای انتهایی دهه 60 میلادی به عنوان چند جوان نام‌آور نامشون مطرح شد. در دهه 70 میلادی با ارائه آثاری جریان‌ساز در موسیقی راک به آوازهای جهانی رسیدن. اما در دهه 80 بود که پینک فلوید به واسطه اختلاف‌های میان اعضای گروه خبرساز بود. اختلافی بین دو عضو خلاق گروه دیوید گیلمور و راجر واترز بالا گرفت و باعث شد راجر واترز در میانه‌های دهه 80 گروه را ترک کنه. از آن زمان تا به حال این دو همچنان فعال، خلاق و البته خبرساز باقی موندن. اما طی چند روز گذشته راجر واترز بسیار پر صدا و صدا بوده. بردی افشین برامون بیشتر میخواد بگه.
بعد از ربع قرن راجر واترز اولین آلبوم موسیقی خودش رو در فضای موسیقی راک منتشر خواهد کرد. مجموعه ای با این عنوان Is this the life we really want؟ آیا این همان زندگی است که ما می خواهیم؟ از نام این اثر برمیاد که ترانه های این مجموعه باز هم بمانند آثار پیشین این هنرمند برخوردی نقادانه به وضع موجود اجتماعی و سیاسی داشته باشه. اما جزئیات زیادی از این اثر تا به حال در دسترس نبوده، از جمله اینکه دقیقاً چه زمانی منتشر میشه. با این حال آقای واترز ویدیویی رو به اشتراک گذاشته که حال و هوای موسیقای این اثر رو نشون میده. اما راجر واترز تنها با وعده انتشار آلبومی جدید، اون هم به زودی، در این روزها خبرساز نبوده. او به همراه نیک میسن، دیگر بنیانگذار گروه پینک فلوید، ابراز امیدواری کرده به شکل گیری دوباره گروه. آقایان واترز و میسن در روز افتتاحیه نمایشگاهی درباره گروه پینک فلوید در موزه ویکتوریا ان آلبرت شهر لندن پایتخت بریتانیا هر دو اعتراف کردند دوست دارند دست کم برای یک اجرای زنده بروی صحنه کنار هم قرار بگیرند. اما برای تحقق چنین مهمی یک مانع وجود داره، مخالفت دیوید گیلمور، دیگر بازمانده گروه پینک فلوید. دو سال پیش پس از انتشار اولین آلبوم پینک فلوید بعد از دو دهه و در کل 15 آلبوم این گروه، اثری با عنوان Endless River یا رودخانه بی پایان، دیوید گیلمور پینک فلوید رو داستانی به پایان رسیده خوند و به ویژه تاکید داشت پس از درگذشت ریک رایت نوازنده کیبورد گروه فعالیت پینک فلوید بی معنی است. با این حال برای بسیاری همچنان پس از بیش از یک دهه خاطره حضور اعضای گروه در اجرای معروف لایف ایت در سال 2005 بسیار شیرینه و اونها امیدوار به تکرارشند. اون زمان دیوید گیلمور و راجر واترز اختلافات رو کنار گذاشتند و ترکیب روزهای اوج پینک فلوید رو شکل دادند، اتفاقی تاریخی که اون زمان برای بار اول پس از 24 سال رخ می داد و هیچ وقت هم تکرار نشد. چه پینک فلوید برای یک بار دیگه شکل بگیره یا نه، راجر واترز وعده داده در اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و طرح او برای ساخت یک دیوار بین آمریکا و مکزیک در نزدیکی‌های مرز این دو کشور اجرایی نمادین رو برگزار می‌کنه و آثار مجموعه معروف دیوار رو به روی صحنه می‌بره. و این هم آخرین خبری بود که راجر واترز با اون رسانه ها رو طی روزهای گذشته سرگرم خودش کرده. مردی که همواره طی دهه های گذشته مورد توجه رسانه ها بوده، با اینکه آخرین آلبوم استودیویش رو در سال 92 میلادی منتشر کرده بود. مجموعه با عنوان Amused to Death، سرگرم تا حد مرگ، که اثریست نقادانه به مسائلی که جامعه امروزی درگیر اونه، از جمله تأثیر رسانه های جمعی و جریان اصلی و برخوردی اعتراضی داره به پدیده هایی چون جنگ افروزی.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
بله، من همچنان با شما همراه خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.